اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 27 میزان سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. سازمان عفو بین الملل انفجار دیروز در داخل یک مسجد در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار را جنایت جنگی خواند. عمر ویراج، معاون بخش آسیای سازمان عفو بین الملل، روز جمعه گفت که کشتار عمدی ده‌ها غیر نظامی هنگام ادای نماز یک جنایت جنگی است. آقای وریاج افزود که جنگ افغانستان در حال فروکش کردن نبوده، بلکه به گفته ای وی این جنگ در حال شدت گرفتن است و بیشترین هزینه این جنگ را غیر نظامیان می پردازند. در انفجار در داخل مسجد ولسوالی دیبالای ننگرهار حداقل 62 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شد. مقام های محلی می گویند که ممکن شمار کشته شدگان این حمله افزایش یابد. این انفجار زمانی رخ داد که مردم محل مصروف ادای نماز جمعه بودند. مسئولیت این حمله را تا اکنون گروه برادر نگرفته است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان، با جنرال مارک میلی، لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. آقای خلیلزاد ساعت پیش در نخستین پیام از حساب تویترش پس از 8 روز گفت که در این ملاقات دو طرف توافق کردند که دست یافتن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ افغانستان که منجر به حفاظت آمریکا از تهدید دهشت افغانان، کاهش بار جنگ و حفظ دستاوردهای دو دهه پیشرفت در افغانستان شود، همسو با منافع ملی آمریکا است. پس از لغو مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در اوایل ماه سپتامبر توسط رئیس جمهور ترامپ، این دومین بار است که آقای خلیلزاد از طریق حساب تویترش پیام داده است. پاکستان جلوی ورود استیفن باتلر، هماهنگ کننده بخش آسیای کمیته مسئولیت خبرنگاران، را به این کشور گرفت. کمیته مسئولیت خبرنگاران که یک سازمان حامی آزادی بیان و خبرنگاران است و مقر آن در شهر نیویورک آمریکا می باشد، روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که باتلر با ویزه معتبر پاکستان وارد میدان هوایی بین المللی لاهور شد. اما یک افسر اداره مهاجرت پاکستان گفت که نام باتلر در فهرست سیاه وزارت داخلی پاکستان درج شده، بنابراین او اجازه ورود به خاک این کشور را ندارد. مقام های پاکستانی سپس هماهنگ کننده بخش آسیای کمیته مسئولیت خبرنگاران را با یکی از پروازها به ایالات متحده آمریکا برگشتاندند. آلیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، گفت که این اقدام پاکستان نگرانی‌ها در مورد وضع محدودیت بر خبرنگاران در پاکستان را افزایش داده است. او از پاکستان خواست تا در مورد این تصمیم خود بازنگری کند. کمیته مسئولیت خبرنگاران یکی از منتقدین سرکوب آزادی رسانه‌ها توسط حکومت پاکستان بوده و بارها خواستار پایان سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران پاکستانی شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورش حضور نظامی خود را در شمال سوریه حفظ خواهد کرد. آقای اردوغان روز جمعه گفت که اردوی ترکیه در نظر دارد تا حدود 12 پسته نظارتی را در امتداد مناطق شمال شرقی سوریه احداث کند. رئیس جمهور اردوغان همچنین گفت که مناطق امن در شمال سوریه فراتر از آنچه مقام‌های آمریکایی گفتند ایجاد خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در یک رشته پیام‌ها در حساب تویتر خود گفته که هم ترکیه و هم کردهای سوری خواستار ادامه توقف عملیات نظامی ترکیه در مناطق شمال شرقی سوریه می باشند. دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه وضعیت در بسیاری مناطق شمال شرقی سوریه را آرام توصیف کرد، اما گفت که بمباران و گلوله‌باری تا صبح روز جمعه در منطقه راس العین ادامه داشت. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در مورد تلاش‌های کشورش برای مقابله با گسترش نفوذ ایران به اسرائیل اطمینان داد. آقای پومپئو که روز جمعه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در بیت المقدس ملاقات کرد، گفت که آمریکا و اسرائیل در مورد تامین ثبات در شرق میانه دیدگاه مشترک دارند و دنبال تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج سربازانش از شمال سوریه، اسرائیل نگران است که ممکن ایران با استفاده از خلای قدرت در این مناطق حضور خود را گسترش دهد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های بخش برنامه رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، آمار تلفات رویداد دهبالای ننگرهار به بیش از 62 کشته و به بیش از 30 زخمی بلند رفته است. این رویداد خونین هنگام ادای نماز جمعه در یک مسجد دهاتی رخ داده است. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که در مسجد محلی قریه جودره مربوط به ولسوالی دهبالای این ولایت بالای نمازگزاران جمعه انفجاری خونین صورت گرفته است. شاه محمود میخیل والی ننگرهار میگوید که در این رویداد 62 فرد ملکی کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. والی ننگرهار با وجود آن که رویداد را کار دشمنان وطن و دین خوانده، اما نامی از کدام گروهی از مخالفان مصالحه دولت افغانستان نبرد. وی که برای عیادت مجروحین به شفاخانه مرکزی جلال آباد آمده بود، گفت که هیئتی برای بررسی و بیشتر روشن ساختن این رویداد به محل فرستاده است. دشمنان اسلامیت، انسانیت و افغانیت امروز در منطقه جودره مربوط به ولسوالی دهبالا در یک مسجد هنگام یادای نماز انفجار کردند که طبق آمار آخرین 62 تن کشته شده و 36 تن دیگر زخمی‌اند. شاهدان و مجروحین رویداد میگویند که در داخل مسجد نخست یک شعله ای از آتش رخ داد و بعد یک انفجار آنقدر مهیب به وقوع پیوست که همه سقف مسجد را فرو ریخت و نمازگزاران تحت سقف شدند. افغان یکی از شاهدان یعنی در مورد و رادیو آشنای صد امریکا چنین گفت:
او د جوړدري د کاریا اوسې دن کایم کنه بس رسول د جمعه د دشه داسې او 500 متر کې د باندې مو بچی.
نو من افغان از باشنده جودره هستم. من از مسجد تقریبا 50 متر دورتر بودم که واقعا رخ داد. از 300 تن فقط ما 30 تن نجات یافتیم که بیرون مسجد بودیم، دیگر همه زیر سقف شدند. مسجد به کلی از بین رفته و فکر می کنم که انفجار انتهایی باشد. یک تن از نوجوانان زخمی شده در این انفجار میگوید که پای هم با رخ دادن شعله آتش در داخل اتاق مسجد سقف به هوا پرتاب شد، با فرو ریختن آن هم تحت سقف شدند. در جماعت بودیم، نماز میخواندیم که نخست یک شعله رخ داد، بعد انفجار شد و من از دیوار خود را بیرون انداختم و به خانه انتقال شدم. بعد نفهمیدم که چی رخ داد. باشندگان محل میگویند که شماری از مردم هنوز هم زیر انبار خاکند و برای بیرون نمودن آنان تلاش‌های را آغاز نمودند. آنها همچنان نویت انفجار را انتحاری خوانده میگویند با بوجی مملو از مواد انفجاری داخل مسجد شده بود. یکی از باشندگان و شاهدان عینی در مورد میگویند: من در خانه بودم که صدای انفجار شد. زمانی که آمدن سقف مسجد فرو ریخته بود و مردم زیر خاک شده بودند. من اجساد را تا حدی بیرون کردم، ولی یکی از خویشاوندان ما و برادرم همراه با چند تن دیگر هم گم هستند. اداره صحت ننگرهار میگوید که از این رویداد 36 زخمی به شفاخانه مرکزی جلال آباد و مراکز صحی محلی در دهبالا و مسیر دهبالا جلال آباد انتقال یافتند که شماری از آنها در حالت وخیم قرار دارند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته و طالبان مسلح دست داشتنشان در این رویداد را رد نمودند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان غذای جهان میگوید که برای دسترسی به مردم بی‌بضاحت و نیازمند به مواد غذایی مغذی در تمام ولایت‌های افغانستان دسترسی دارد و تلاش می‌کند قبل از رسیدن فصل زمستان و مسدود شدن راه‌های انتقالاتی مواد غذایی را به ذخیره‌گاه‌های آن سازمان در ولایت برسانند. توجه کنید به مصاحبه همکار ما قدیر مشرف با عبید امانی، سخنگوی بخش افغانستان سازمان غذای جهان، که نخواست در مورد نحوه فعالیت های این سازمان معلومات داده است.
در دیشتی یا پروگرام غذای جهان و یا هم سازمان غذای جهان داری که شما گفتین، در تمام 34 ولایت افغانستان حضور فعالانه دارن. در بخش های مختلف فعالیت های دارن، مثلا در حالات استرار، در حالات امرجنسی می باشه، حالات استرار از جای عوادت طبیعی، از جای جنگ هایی که صورت می گیرن، نامیا و همچنین دیگه آفات که می آیم در حالات استرار با مردمی که آسیب می بینن، در از اینا کمک های مواد غذایی را می رسنن تا زندگیشان را نجات بیاتن، و بعد از اینش در پروژه های دیگه انکشافی مانند پروژه های نیمه انکشافی ایجاد و یا ساختن کانال های آبیاری، آبکاری کاری فرق هایی که به قریجاتی که اونا هنوز هم واصل نشدن به مارکیت، به کلینیک، به شفاخانه و به مکتب در مناطق دوردست کار میکنن، همچنان ترنینگ های حرفه‌ای را برای خانم ها به خصوص دایر میکنن در سراسر کشور که اونا بتونن یک حرفه‌ای را یاد بگیرن که سبا روز خودشان
بسیار تشکر. شما گفتین در 34 ولایت با توجه به سبب العبور بودن مناطقی که در افغانستان است، شما چگونه به این ساحات سبب العبور دسترسی پیدا میکنن؟
اگر من ادعا کنم که هیچ جایی وجود نداره، ما اونجا دسترسی نداشته باشیم، شاید مبالغه نخواد باشه. مثلا مثال زنده ای که برتان دادم میتونم، دیشه ما پیش که ما خودم از واخان و پالیدا دیدم کدام، شما باور تا نخواد بیاید که بر خود من باور نکردنی بود که اونجا من عملا دیدم در 4 سال گذشته در اون مناطق صعب العبور از نگاه جغرافیایی و از نگاه کوهستانی رای مسلطیشان تا اکثر بخش سال مطبوط می باشه، در حدود 250 پروژه در دیشپی و همکاری اینجا تطبیق شده بود، تکمیل شده بود، و پروژه ده ها پروژه دیگر جریان داشته کارشان. ما در اولین دو روز خانم ها خودشان باخته های مصنوع کاشتن در همکاری دبلیفی و یک اینجا به نام روپانی فاندشن، ولی به حوالی میباره که مردم در اونجا میوه میشنستن و خودشان میخورن.
جناب آقای امانی، با توجه به آمد آمد زمستان، مخصوصا شما هم گفتن که بسیاری از مناطق مثلا در بدخشان در 6 ماه دیگه مسیر راه ما انتقالاتیش مسدود میشه، همی واخان، همی کوهستان ها، پامیرات و اینا، همه ایشان، خود پروگرام غذایی جهان در اونجا انبار مواد غذایی را داره که در وقت ضرورت از اونجا میتونه که باز توزیع بکنه، یی که از طریق هوا شما در مناطق آسیب پذیر مثلا سیلاب است، مثلا برف کوچ است، مثلا لغزش زمین هاست، مثلا در بدخشان شاید بودیم، در فاریاب شاید بودیم، در بلخ، اینجا شما درش زندگی میکنین.
در دیشتی اما سالا برای زمستان و جایی که سبب العبور هستن و رای محصولتیشان بنابر برفای سنگینی که در اون مناطق میبرن و رایشان مسدود میبشن و مسدود میشون، پیش از رسیدن زمستان مواد غذایی به اندازه کافی ذخیره میکنن و مناطق دوردست بدخشان مثل پامیر و واخان، دروازها، همچنان در 13 ولایت حتی 15 ولایت 14-15 ولایت همسالا ما این پروگرام های همون پریپوزیشنینگ یا آمادگی قبل از زمستان یا انترایزشن در انگلیسی ها روش که میگیم، این عملیات جریان پیدا میکنه و تا ختم ماه اکتبر و اوایل نوامبر این برنامه ما بخصوص در مناطقی که اونا زمستان زدباس هست، در اون مناطق ما مواد غذایی ذخیره میکنیم تا در زمستان وقتی که را محصولاتی مزدور میشن اینا با کمبود مواد غذایی مواجه نشن. البته این موادی که ذخیره میشن اکثرا در مناطق هست که در اونجا پروژه های در بیفی جریان دارن و در زمستان نمیشه که باز مواد غذایی که از طریق همون پروژه در مردم تزده میشه برشان انتقال پیدا کنند. بلان ما وقتار از مستقش ازی که های محصولاتی بسته شوند، ما ذخیره های خرد کوچکی در مناطق مختلف می داشته باشیم.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های محترم، با حمایت یونسکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تلاش ها برای احیای مجدد میوزیم های افغانستان و برگردان آثار غارت شده آن جریان دارد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد جلب حمایت بین المللی و نمایش آثار باستانی با عین الدین صداقت، عامل میوزیم داران میوزیم ملی افغانستان، مصاحبه ای را انجام داده است که اینک این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
با روی کار آمدن دولت تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان، آیا برای احیای مجدد موزیم های افغانستان کار صورت گرفته و اگر صورت گرفته در کدام بخش ها خواهد باشد؟
کشورهای مختلف، البته امریکا، یونان و دیگر کشورها، در قسمت احیای مجدد تعمیر که در جریان جنگ های داخلی البته و در دوران حکومت طالبان تخریب شده بود و او دوباره بازسازی گردید، و در بخش های مختلف دیگر در قسمت ایجاد نمایشگاه ها و تهیه ویترین ها برای نمایشگاه، کشورهای مختلف دیگر مثل ژاپن به موزیم ملی افغانستان اونا کمک کردند و ما بعد از اینکه تعمیر موزیم ملی دوباره احیا گردید و همون نمایشگاه های خود ما تانستیم دوباره برای بازدید کننده ها افتتاح بکنیم و نمایشگاه های ما و فعلا برای بازدیدکننده های موزیم ملی هم باز است.
در زمان ورود مجاهدین به کابل از موزیم ملی باعث یک سنگر جنگ هم استفاده می شد. در این زمان آثار زیادی از موزیم ملی یا غارت شد و یا شکست ریخت صورت گرفت. جامعه جهانی اگر اقدام کرده باشه یا یونسکو، برای ما و شنونده ها یک معلومات بدین.
البته ما تقریبا 70% آثار موزیم ملی در دوران جنگ‌های داخلی و دوران حکومت طالبان شکستانده شده و تعدادی هم به غارت رفته. البته بعد از اینکه حکومت طالبان در افغانستان سقوط کرد و حکومتی که برابر حامد کرزی دوباره در افغانستان به حمایت جامعه جهانی تشکیل شد و ما بعد از او هم آثاری که در هر کشوری که شناسایی کردیم و ما اسنادی از او ارائه کردیم، او آثار به افغانستان برگردانده شد و البته ما آثار زیاد را از کشورهای ژاپن، از امریکا، از سوئیس، کانادا و کشورهای مختلف مثل ایران و پاکستان به افغانستان برگرداندیم و هنوز هم تلاش های ما جریان داره و ما با کشورهای مختلف در تماس هستیم. وقتی که آثاری که در جریان جنگ های داخلی به خارج از کشور قاچاق شده و اونا شناسایی میشه، دوباره به افغانستان برگردانده میشه و در این قسمت سفارت های افغانستان مقیم کشورهای دیگه که حضور دارن، اونا همیشه در تلاش ازی هستن که اما آثار قاچاق شده افغانستان دوباره به افغانستان برگردانه. اما همیشه روی موضوع تاکید داریم و با اونا در ارتباط هستیم.
وقتی که آثار برگشتانده میشه، آیا شما ایره رایگان میگیرین یا در بدل ازی پولم پرداخت میشه؟ چطور؟
هر کسی که برای ما آثار برگردانده از ما تقاضای کدام پول نداشته نداریم، البته از ما نگرفتن و در این اواخر ما 102 قلم آثار از کشور ژاپن برگرداندیم که یکی از همو باستان شناسا و یکی از پروفسورها که نزد خود آثار را جمع آوری کرده بود و او بدون اینکه از ما کدام پول تقاضا داشته باشه و او آثار به افغانستان برگردان، و فعلا از همو آثاری که از ژاپن برگردانده شده ما یک نمایشگاهی به نام آثار برگردانده شده از ژاپن داریم که برای بازدیدکننده ها باز است. ما البته از جانب دولت افغانستان همون مدال سید جمال الدین افغان برای از او اعدا گردید.
آیا افریات تازه برای کشف آثار تاریخی که متوقف شده بود آغاز شده و اگر آغاز شده این در کدام مناطق خواهد بود، توسط کدام ارگان ها یا مؤسسات صورت می گیره؟
بعد از سقوط حکومت طالبان و تشکیل حکومت جدید در افغانستان، افریات از طریق ریاست باستانشناسی و مؤسسات دیگر مثل دافا البته در افغانستان آغاز شد و فعلا هم در ساحه باستانی میتی اینک ولایت لوگر، در ولایت ننگرهار، در کابل و قبلا در بامیان و بلخ و دیگر مناطق البته افریات آغاز شده بود که ما تعداد زیادی از آثار تانستیم به موزیم ملی افغانستان انتقال بدهیم و هنوز هم از طریق ریاست باستانشناسی که مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ میشه افریات جریان داره و اونا در ساحه میسی عینک ولایت لوگر و ولایت ننگرهار فعلا کار میکنن و اونا آثاری که به دست میارن اونا به موزیم ملی افغانستان انتقال پیدا میکنه. البته این آثار مربوط به دوره کوشانیات یک مشکل عمده ای که ما فعلا داریم که نتونستیم همه آثار امو دوره های مختلف به نمایش بگذاریم، نبود جای و مکان مشخص برای نمایشگاه های ما.
با این تلاش هایی که صورت گرفته، آیا موزیم ملی افغانستان توانسته که رونق گذشته خود به دست بیاره؟ تشکر.
وزارت اطلاعات فرهنگ فعلا در تلاش ازی است که یک تعمیر استاندارد برای موزیم داشته باشه و کارهای مقدماتی ازی البته آغاز شده. بعد از اینکه کار تعمیر جدید تکمیل میشه ما میتونیم یک موزیم بسازیم، بتونیم با موزیم های مهم دیگه کشورها رقابت بکنیم و با آثار که مربوط به دورهای مختلفی که به دسترس ما قرار داره و اونا رو به نمایش بگذاریم و بتونیم همو فرهنگ دورهای مختلفی که در افغانستان قبلا گذشته جانیان معرفی بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بریتانیا و اتحادیه اروپا در اولین روز اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل توافقنامه جدایی جدید را امضا کردند تا راهی را برای خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه جاری هموار کنند. اما توافق بروکسل در حالی که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا برای ترغیب نمایندگان مجلس در لندن برای تصویب این توافقنامه با جنگ سخت روبروست بعید به نظر می رسد. شرح بیشتر خبرگزاری انری ریجوال را از سحر عظیمی مشنوید.
در بروکسل مذاکرات معمولاً تا اواخر شب به طول می انجامد. بنابراین حضور ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از ظهر روز پنجشنبه بر تریبیون موضوع غیر منتظره ای بود. ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت:
ما یک معامله داریم و این معامله به این معناست که دیگر نیازی به تمدید وجود ندارد.
اما توافق بریکسیت یک موفقیت برای بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا تلقی می شود.
من فکر می کنم این توافقنامه توافق بسیار خوبی هم برای اتحادیه اروپا و هم برای بریتانیا است و نتیجه معقول و عادلانه است.
امکان شکست تعهد جانسن مبنی بر ترک اتحادیه اروپا در روز 31 اکتبر هنوز هم ممکن است، زیرا این توافق باید از سوی مجلس نمایندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا تصویب شود. نمایندگان مجلس بریتانیا برای اولین بار بعد از سال 1982 شنبه برای اولین بار در این جلسه اشتراک خواهند کرد. توافقنامه بریکزیت دفعه گذشته به دلیل عدم توافق روی موضوع ایرلند شمالی متوقف شد. توافقنامه جدید پیش بینی می کند که ایرلند شمالی در قلمرو و تعرفه های گمرکی بریتانیا باقی بماند، اما در عمل با مرز مؤثر گمرکی در آبهای ایرلند از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کند. این امر از بررسی مرزها در ایرلند شمالی جلوگیری می کند، اما حزب اتحادیه دموکراتیک هر گونه معامله ای را که با ایرلند شمالی متفاوت با بخش های دیگر بریتانیا رفتار شود را رد کرده است. آرلن فاستر رهبر حزب اتحادیه دموکراتیک است.
ما معتقدیم که به نفع آیرلند شمالی نیست. از نظر اقتصادی من همه چیز را که در این مرزها وجود دارد اساسا توضیح دادم، نه فقط برای مقررات بلکه برای اموال. ما قوانین مالیات بر ارزشی دیگری داریم و هیچ توافق تاثیرگذاری روی آن قوانین نداریم.
اگر بوریس جانسن بخواهد توافق را از طریق پارلمان انجام دهد، نمایندگان دموکراتیک اتحادیه دموکرات بسیار مهمند. همه احزاب مخالف در بریتانیا اعلام کردند که به آن رأی خواهند داد. ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هشدار داده است که اتحادیه اروپا هیچ گونه تمدید زمانی دیگر برای بریکزیت نخواهد کرد. سرعت توافق در بروکسل نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا چقدر علاقه‌مند است تا توافق بریکزیت با آرامی پیش برود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آخرین گزارش بخش برنامه دانشمندان نگران تغذیه 2 میلیارد نفر دیگر در آیندند، زیرا تغییرات اقلیمی مانع کشاورزان و کشتی های ماهیگیری خواهد شد. برای تولید بیشتر پروتئین کارآمد، شرکت های نوپای در حال ایجاد انواع جدیدی از مزارعی هستند که از هوش مصنوعی، روباتیک و روش های پیشرفته صنعتی استفاده می کنند تا ده ها هزار حشره را برای تغذیه ماهی و دام پروری آماده کنند. با گزارش جیم رندل خبرنگار صدای آمریکا، حشرات به طور مؤثر زاییات مواد غذایی را به پروتئین تبدیل می کنند. شرح بیشتر را در گزارش از سحر عظیمی می شنوید.
انبوهی از کرم‌های غذایی زایات مواد غذایی را به پروتئین تبدیل می‌کنند که از آن برای تغذیه ماهی‌ها، مرغ‌ها و خوک‌ها استفاده می‌شود. ویدیویی از یانگس نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های اساسی در علم و انجینری این روند را بهبود بخشیده که در نتیجه تولیداتشان را از چند صد تا 200 هزار تن در سال افزایش دادند. انتوین هوبرت، رئیس اجرایی شرکت یانگس، میگوید
در سال 2050 ما باید 70% مواد غذایی بیشتر تولید کنیم و ما فقط 5% زمین قابل کشت خواهیم داشت. بنابراین باید با زمین کمتر مواد بیشتر تولید کنیم. ما زمین قابل کشت کمتری داریم، آب کمتری داریم، انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتری خواهیم داشت.
حیوانات پروتئین تولید می کنند، اما کارشناسان می گویند حشرات پروتئین با کیفیت مشابه با خوراک، آب و فضای کمتری تولید می کنند. کشاورزی و فراورده های مواد غذایی کنونی زایات غذایی را برای انسان مناسب نمی داند، اما اظهار می کنند که این زایات قادر بر رشد سریع حشرات است. مگس های سیاه در یک کارخانه مزرعه پروتکس در هلند در حال پروازند و مواد زائد را به جای ماندن در محل های دفع زباله به پروتئین، چربی و سایر مواد مغذی تبدیل می کنند. در طول 10 سال گذشته دانشمندان و انجینران در کارخانه پروتکس از تکنولوژی استفاده کرده و از حسگرها یا سنسورها، دوربینها و مکانیزم های مختلف کنترل استفاده کردند تا درباره زیست شناسی، رفتار حشرات و سلامتی بیشتر آنان بدانند و روند کارآمدتر آنها را بیاموزند. کیس آرتز، رئیس اجرایی شرکت پروتکس، میگوید
بنابراین ما حشرات را تقریباً به طور هفتگی بهبود می بخشیم.
در حال حاضر بازار عرضه و تقاضا، فناوری، بهره‌برداری و زیست شناسی و سوی دیگر تحلیلگران تجارت و مدیرعاملان صنعت خوشبینند که آنها در آستانه انکشاف عمده قرار دارند. پیش بینی می شود که پرورش ماهی مشتری عمده ای برای محصولات حشرات باشد. در حال حاضر بسیاری از خوراک های ماهی از صید ماهی های دیگر حاصل می شود، اما حشرات می توانند منبع پروتئینی جایگزینی را ارائه دهند که آسیب محیطی کمتر را به اقیانوس ها وارد کند. رشد روزافزون نفوذ انسان تقاضای زیادی برای پروتئین های ماهی ایجاد می کند و این سبب می شود تا تقاضای زیادی برای محصولات حشرات ایجاد شود. این موارد همه سبب افزایش امیدواری برای مدیران صنعت حشرات است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشست. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.